أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلى الله على أعوان المؤمنين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که پس از آن که معلوم شد مسافت شرعیه عبارت است از 8 فرسخ، چه ثمانیه امتدادیه یا تلفیقیه، ابتداء این مسافت را باید از کجا حساب کند؟ 8 فرسخ شروعش از کجاست و پایانش هم قهرن باید معلوم بشود. این محل بحث ما بود. اجمالاً، ولی گرچه اجمالم چندان اجمال نبود، تقریبا تفصیلی بود، در رابطه با اقوال این مسئله بحثی شد، نهایت به طور مفصلتر وارد این بحث شدن و توضیحاتی بیشتر. شاید بعض از مطالب تکرار باشد، اما تکراری است که درش افادات جدیدی بیان شده است که در اون بحث قبل نبوده. یکی از اقوال در مسئله که مشهور و معروفم همین قول هست، این است که شما آخر بلد را حساب بکنید، تموز سور بلد. در طرف ابتداء مسافت آخر بلد هست، انتهای مسافت هم همون اول بلد از اون طرف. پس بنابراین آخر شهر مشهد که همون جای پلیس، از اون طرف هم به طرف نیشابور ورودی شهر نیشابور، اینجوری باید حساب بشه. این میزان خب یقینا همیشه یکسان نیست، بلدها رو به گسترش است. اگر دو تا بلده ای بینشان قبلا مسافتشان 8 فرسخ بود، اگر ما میزان را آخر بلد بدانیم، حالا هر دو شهر گسترش کرده پیدا کرده است، چند کیلومتر این شهر اضافه شده، اون طرف هم همینجور یکی دو کیلومتر مثلا اضافه شده به شهر. قبلا 8 فرسخ بود، ولی الان ما بین این دو تا شهر 8 فرسخ نیست. اینجا فرق میکنه. اگر این چنین شد، قبلا در صورتی که قصد اقامه در اون بلد دوم نداشت، در مسیر و اون بلده کلا نمازش قصر بود، ولی الان چون این ما بین هما که مسافت هست سمانه تفراسخ نیست، لذا هم در مسیر نمازش باید اگر میزان سور بلد باشد تمام بخواند، و هم در اون بلده ای که دومی که میماند کمتر از 10 روز، بازم نمازش باید چی؟ تمام بخواند، چون مسافت شرعیه در سفر ایشان محقق نشده است. ببینین الان شهر، آخر شهر باید حساب بکنین، از آخر شهر تا گلبهار مسافت هست، رفت و برگشتش قطعا مسافت هست. بله مسافت هست. بله دیگه
مسافت معلوم
نیست. نه مشهد معلوم نیست، با دوربین ممکنه معلوم باشد، ولی مشهد
معلوم نیست
دیگه، مگر زرقای یمامه باشه دیگه که ببیند از دور. خب این به هر حال تعبیر، حالا بعضی ها تعبیر دارن که اون سور بلد مراد از سور عبارت اون اخرای همون آخرین منزله، به الا تعبیر سور الان دیگه معنا ندارد. قدیم ها مثلا قرا و قصبات دورش یک دیواری بود و برای امنیت و اینا، حالا دیگه از این دیوارها خبری نیست دیگه، لذا می فرماین همون سور البلد یا آخر بیوت اون بلد، هر دوش یک چیز می شود. اگه دو تعبیرم آمده است، به اصطلاح هر دوشان یک چیز رو می خوام بگن. این قول مشهور و معروف است. حالا دلیل بر این قول که تعبیر کردن که میزان در شروع هم آخر بلد است، در پایان هم همون اول بلد، یعنی جایی که خانه های اون بلد دوم هست، عمدتاً جهتشان این است که تعبیر آیه شریفه این است اذا وربتم فی الارض، ورب فی الارض ارض معناش این خب زمین، ولی این زمین مراد نیست، یعنی اونجایی که دیگه خانه نیست، کنایه از اینی که اونجایی که بیابان هست دیگه منزلی نیست. اون مقدار را باید، پس میزان اگر ور به فل ارض شد، و ارضم به این معنا یعنی جاهایی که آبادی نیست، به این معنا که خانه های شهر دیگه نیست، اینجا اون رو باید حساب بکنید. خب معلوم شد این معنا داخل شهر دیگه معنا نیست، شروعش از جایی است که دیگه بعد از اون خانه ای نیست و بیابان شروع می شود، و ختمش هم به جایی است که برسد به اون جایی که اونجا هم دیگه باز خانه و کاشانه پیدا شده است. این به هر حال معنایی است که پیدا می شود. و دیروز هم عرض کردیم تعبیر روایات متعددهی که در این باب وارد شده است که فرسخ چند میل هست و هر میلی چقدر زراع هست و امثال ذالک، عنوان میل آمده است. این امیال در کجاها نصب می شود؟ داخل شهر دیگه نصب نمی شه دیگه، از نقطه‌ای که شهر انسان بیرون میره، حتی فاصله شهرها رو کجا می نویسن؟ اون آخرین نقطه شهر دیگه تابلو می زنن که میگن آقا فاصله از این شهر تا شهر بعدی اینقدر هست. این معنا مختص الان نبوده است، در سابق هم همینجور اگر می خواستن فواصله بین بلاد را تعیین بکنن، تابلوی فاصله را بیرون شهر می نوشتن، یعنی اونجایی که دیگه خانه‌ای بعد از اون نبود. این هم می شود بگیم که در سابق که تعبیر به میل و امیال می شد، علائم را در اونجاها نصب می کردن. اینا را به عنوان دلیل نمی تونیم حساب بکنیم، به عنوان مؤید می شود استفاده کرد. ولی در بعضی از روایات عنوان من آمده است. در یک روایت دارد که من الکوفه، دارد که خرج تو من الکوفته فی سفینت، این روایت در مکاسب محرمه مرحوم شیخ رضوان الله آوردن اگر خاطرتان باشد، تا قصر ابن بنی حبیره میگه رفتم و برگشتم. اینا در بحث مکاسب محرمه میاد که اونجا کاری میکرد و اینها، و خلاصه کار نداریم. این خرج تو من الکوفه دارد، یعنی تا جایی که از جایی که باید شروع کنیم بعد از خروج از کوفه است. خب تا وقتی داخل شهر کوفه است که خرج تو معنا ندارد، وقتی خارج شد از کوفه کجا میگن خرج من الکوفه؟ اون موقعی که دیگه بعد از اون خانه از خانه های کوفه نباشد، که میگن آقا خرج من مشهد، یعنی موقعی که دیگه جایی که دارد قدم میگذارد خانه ای و آبادی از آبادی های شهر مشهد در اونجا نباشد. اونجا داشت خرج تو من الکوفه الا قایت چند بعد الا قصر بنی حبیره. خب در اونجا هم گرچه این عنوان در عبارت امام علیه السلام نیامده، ولی سائل که سوال کرده است، امام علیه السلام هم مطابق این سوال تقریر کردن که انهو، این ابتدا و انتهایی که در کلام سائل بود، و تقریر معصوم سلام الله علیه برای ما حجیت دارد. پس از تقریر امام علیه السلام می توانیم استفاده بکنیم که شروع در مسافت شرعیه خروج از اون مدینه هست و نهایتش هم ورود در اون مدینه بعدی است. روایت دیگر هم داشت. خب این تقریر امری است که مرتکز در اذهان بود، یعنی الان از قطع نظر از این مطالبی که هست، شما از مردم وقتی بپرسید این امر ارتکازی از سابق تا الان هست، همینجور تا زمان معصومین علیه السلام، وقتی میگن آقا از مشهد خارج شد کی میگن؟ موقعی که دیگه به هر حال خانه ای از خانه های شهر نباشه، ولی اگر هنوز تو خیابونایی است که دارد منتهی میشود به خروج از شهر داخل، میگن هنوز از مشهد خارج نشده، یعنی تا پلیس را که هنوز نرسیده میگن هنوز از شهر خارج نشد. ما دیروز عرض کردیم شرطه المرور با شرطه بلدیه با هم فرق دارن، این معنا اختصاص به حالا هم ندارد. پس معلوم شود که خروج از مدینه به خروج از جایی است که دیگه بعد از اون دیگه آخرین خانه، در حقیقت به خروج از اون آخرین منزلی که در اونجا هست. در روایت دیگری هم دارد که وقت سافر رسول الله صلی الله علیه و آله الى ذی خشب و هو مسیرت یوم من المدینه، ابتداء این مسافت را که یک روز سیر هست از مدینه حساب کردن، که مبدا در حقیقت مدینه است. این در رابطه با قول مشهور که تقریبا این مسئله این که ما باید از سور بلد حساب بکنیم ابتدارا و نهایتا به سور بلد بعدی است، این یک امر مرتکز ذهنی است، این امر ارتکازی است. این ارتکاز ذهنی تقریب به تقریر معصوم سلام الله علیه هم حسب اون روایت رسیده است، کما اینکه در روایت دیگر هم بر همین اساس باز تعبیر من مدینه دارد که من مدینه الازاد ندارد که مثلا از حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اونجا اینقدر است، دارد من مدینه تا اونجا. حالا مدینه هر اندازه که بود اون موقع مقدار فاصله بود. این یک بیان. ولیکن در بین متأخرین میفرمایند بعضی از بلاد هست که خود بلده به اعتبار قطر بلد، یعنی از یک طرف که شما رو قطر دائره به نقطه مقابلش که برسید، این خودش 3-4 فرسخ هست. خب این شخص اگر فرض کنین الان در تهران که مثلا شبهه بلد کبیر بودن درش هست، از شرق تهران بخواد بیاد فرض کن آبعلی، از اون نقطه نهایی تهران یا مثلا تا جاجرود حساب بکنی بهتر، تا جاجرود قطعا مسافت نیست، از اون تهران پارس مثلا این تهران جدید تا جاجرود قطعا مسافت نیست، ولی اگر از غرب تهران از میدان آزادی بخواد بیاد تا اونجا قطعا مسافت است. اینجا متأخرین بر اساس این که دیدن اگر ما ملاک را سور بلد بدانیم این تو جاها دیگه مسافت، والی که این شخص اگر مخصوصا رفت و برگشتش در یک روز باشد، اینجا یقینا 10-12 فرسخ راه رفته. فراسخرم که عرض کردیم اینم قبلا بحث شد، لازم نبود که جنبه طولی حساب کنه، همون مسیری که طی میکنه، چون هم پیچ و ما پیچ هم باشد و هی همینطور حالت پیچ و خم باشه، خب قهرم مسافت بیشتر هم میشه. اینو باید حساب، یعنی همین روی که میپیمایه باید حساب بکنی، نه اینکه مثلا شما یه خط مستقیمی از فضا در نظر بگیرید بگین این خط مستقیم ممتد از اینجا تا اونجا بدون هیچ پیچ و خم چند فرسخه، نه این نباید حساب بکنه. لذا میگفتیم بعض از بلاد اگه خط مستقیم از 2 فرسخ بیشتر نمیشود، ولی به خاطر کوهستانی بودن این باید همینجوری هی دور بزنه تا برسد اونجا، این 10-12 فرسخ انگاهی میشه. الان از همین کوههای زشت به نیشابور شد 2 فرسخ نشه پشت یه کوهه، ولی میخواد شخص بره از این طرف باید بیا دور بزنه تمام این کوها رو تا برسد به اون شهر، از دشت بخواد بره. خب در بلادی که شبهه کبیر بودن اونها هست که قطر بلد گاهی از اوقات 4 فرسخ ممکنه باشه. شاید الان بلاد بعضی از بلدها مثل توکیو اینا احتمالاً چندین فرسخ، حتی خب چند برابر تهران ممکنه باشد. خب اینجاها رو چه باید کرد؟ کسی اگر در یک روز از این سر شهر بخواد بره اون طرف شهر، محل کارشون سر شهر باشد و شب هم بخواد برگرده، حالا محل کار نباشه که بگیم همیشه میره و میاد، خب این شخصی که میخواد از این طرف شهر بره اون طرف، رفت و برگردش بیش از 8 فرسخ میشه، گاهی ممکن 12-15 فرسخ بشه. بعد این چیکار باید بکنه در این مسیری که میرود، اونجا اون توقفی که دارد، و بعد همون روزم هم مخصوصاً بالخصوص، چون بالخصوص میگیم چون بعضی در رجوع لیومه تقید کرده بودن که حتما رجوع لیومه باشد در سمانیه تلفیقیه، حالا اگر رجوع هم لیومه بود که از اون نظرها دیگه ما گیری نداشته باشیم، اینجا چیکار باید بکند؟ آیه نماز که باید تمام بخواند چون در بلد است و میزان خروج از سور بلد بود، اگه اون میزان بدیم باید بدانیم همینجور میشود. یا نه در اینجور جاها بعضی از بزرگان آمده اند فرمودن نه اینجور بلاد کبیره باید میزان از خروج از محله او و منطقه او در شهر، چون در این بلاد کبیره منطقه می شود، این کأنه هر منطقه خودش یک مدینه است، هر منطقه و هر نمیگن نواحی چندگانه شهرداری، که اینجا هر ناحیه خودش یک شهری است در حقیقت، منطقه فلان یعنی اون جا در واقع یک شهر، ولی اسم همه مناطق به یک اسم واحده، ولی اون یک منطقه از خودش. بله روستاهای متعدد بشه واسه مثلا، حالا ما در اینجا اینجوری میگیم اینا هر منطقه یک ولزا میبینی، الان از در عرفی کارای هر منطقه هم به همون منطقه مربوط میشود، یعنی ادارات اون منطقه هم اینا، یعنی چیزایی است که تقریب میکنه این احتمال رو که ما بگیم هر منطقه خود، اگر اینا شهر واحد به حساب بشه از نظر عرف، خب باید یک کسی که مثلا ساختمونش این سر شهر می‌خواد بتونه پروانه ساختمونش از اون سر شهر بگیره، یا مسائل آب و برق و غیر ذلک هم باید بتونه از اون طرف بگیره، معلومه که اونجا از نمی نگاش نمی‌کنن، میگن این مربوط به ما نیست، میگه اینا همه این کارهای شما مربوط به منطقه خودتانه. پس از این معلوم میشه که اون خودش یک شهر جداگانه است که امور اون شهر و تمام به هر حال امور اجتماعیات اون شهر مربوط به همون منطقه خاص خودشه. این برای تقریبی این قضیه عرض میکنم. لذا آمدن این بزرگان فهمودن اینجا این شخص اگر قصد چنین مسافتی رو دارد باید ابتداء اون مسافتی رو که قصد کرده است از خروج از منطقه خودش حساب بکند و به هر حال بعد از خروج از منطقه ولو هنوز تو همون شهر هست، دقت کردین، همه اینا باید حساب بشود. اگر بعد از خروج از منطقه خودش رفت و برگشتش 8 فرسخ بشود باید نمازش قصر بکنه. این مطلب رو فرمودن. خب ولی اگر نه ما میزان رحمون آخر شهر بدانیم، خب این تابع اینه که ما اصلا چیزی به نام بلد کبیر داریم اساسا یا نه. در السنه قدما چیزی به این نام نیست، اصلا نبوده چنین چیزی. خب حالا وجود نداشتن بعد اینجا تابعی نیست که باز ما ببینیم عنوان بلد چی جوریه. این از عناوین شرعیه است یا نه این از عناوین شرعیه نیست. خب ما ممکن است روی عنوان بلد بگیم که یک عنوان خاصی که شارع اختراع کرده باشد و از مخترعات شرعیه باشد نیست، این امر مخترع شرعی نیست، یک عنوانی است عرفی و همین عنوان عرفی موضوع قرار گرفته. ولی یک چیزی دیگری هست که عنوانی که به عنوان موضوع حکم ما هست عنوان مسافر هست. صدق مسافر به این شخص کی می شود؟ سافر فی الارض، این سفر فی الارض و همون عبارت اخرای ورب فی الارض است. این در کجا هست؟ این شخصی که هنوز در همون بلد کبیر به اصطلاح که هست ولو این که هنوز خارج نشده است، چون سفره به معنی چیست؟ آشکار شدن. تا وقتی که انسان داخل شهر هست هنوز آشکار و هویدا نیست، شاخص نیست به تعبیر دیگر، داخل مردمه دیگه، تو مردم هنوز دیده نیست. موقعی که از شهر زد بیرون دیگه این شاخص میشه، دقت دارین؟ اگر ما که این هم برای نفی این که چیزی به عنوان بلد کبیر باشد، این بیان خیلی بیان خوبی است که عنوان وجوب قصر درش عنوان در اون شهر عنوان سفر و مسافر اخذ شده، به این عنوانم عنوان شرعیون. حالا سفر کی هست؟ از کی صدق میکنه که سفر فی الارض؟ اون موقعی که ظاهر آشکار، موقعی که از سور بلد خارج بشود. پس تا وقتی که داخل در شهر هست ولو از محله خودش خارج شده است، ولو اگر محلات هست، شما خود روستاها رو الان اگه بگین نگین آقا قدیم محلات نبوده، شما روستاهای کوچیک هم نگه میگن پایین محل بالای محل، حتی یه روستا مثلا یه قده سید باشه نه یه غیرسه میگن محله سادات، محله غیر سادات، اینا در روستاها هست، دقت دارین؟ محله پایین محله بالا، بیشتر روستا همین عنوان نظام، این مسجدشون جدا هست، تکیهشون جدا هست، حسینیشون مراسم عزاداری همشون جداست، با یک محل کوچیکی بیشتر صد خانواری نیست، سه تا چهار به توائف گاهی از اوقات تقسیم میکنن. پس این تعدد محلات در بلاد صغیره نه، بلکه در قرا و قصبات هم هست. این تعدد محله رو نمیتونیم ما میزان قرار بدیم به اینکه بگیم این عنوان بشود، برای اینکه بگیم این بلدتون کبیره. بعد بلده کبیره هم باز یک ضابط معینه به تعداد نفوسی است که در اونجا هستن یا به تعداد خانوارهایی که در اونجا هستن، به چی عنوان مثلا ما این حساب بکنیم؟ هر زمانی خودش، یک زمانی بود اگه یک جای 1000 نفر زندگی می‌کردن، او فلان محل 1000 تا خانه نفر زندگی داره، می‌گفت ده 1000 نفریه. الان 10000 نفر میگن یک دهکوره، 10000 نفر این جمعیتی نیست که، دقت کردی اینجوری؟ پس بنابراین اینا یک حد ضابط معینی براش نیست که ما مثلا بگیم در این حد بالخصوص است. علی حال این که مشهور عده‌ای از متأخرین آمده‌اند در این جور جاها خواستن به هر حال یک جور عنوان مسافر رو درست کنن، آمدن گفتم که بله اینجا بلد کبیر هست و در بلد کبیر خروج از محله خود شخص می شود ابتداء سفر تا اونجایی که می رود اگر به مقدار سمانیه ولو تلفیقا باشد مسافر است و الا مسافر نیست. اما اونی که بر اساس ضابط قول مشهورم همین هست که همون سور بلد و بیوت بلد را نگاه بکنیم و فرق بین کبیر و صغیرم نگذاریم، اون اگر باشد این آدمی که این مسیر را طی میکند ولو اینکه فرض کنین در روز به خاطر شغلی که مثلا حالا شغل نگید در روز فرض کنین یک روز 50 فرسخ راه بره، ولی همش در همین دور محدوده، شبیه اونی که قبلا عرض کردیم که اگه خارج بلد حرکت دوری داشته باشد که هیچ نقطه از اون حرکت او به مقدار مسافت شرعیه بعد عن البلد نداشته باشد، در اونجا مسافر نیست، نمازش باید تمامم بخواند، ولو اینکه 10-12 فرسخ هم دور بزند همینجور دور بلد. این یک قول هست که عمدتاً همون سور بلد شد، بیوت بلد شد. قول دوم فرمایش مرحوم صدوق رضوان الله علیه. خب بله، اینایی که فرمایش مرحوم صدوق را بگیرن دیگه در رابطه با بلاد کبیره خیلی راحتن به مشه، چون معیار و میزان را ایشان حسب روایت همون منزل خودش قرار داده است. دیگه میخواد در یک روستا هم باشد از منزل است، در بلد کبیر هم باشد از منزل است. اگر ظاهر این روایت را واقعا ما بهش بتوانیم اخذ بکنیم و مشکلی نداشته باشد در اخذ به ظاهر این روایت، واقعا این دیگه خیلی از مشکلات را حل میکنه، از جمله مسئله بلاد کبیر و صغیر با این قول دیگه هیچ مشکل و معضلی نخواهد داشت، که در روایت دارد اذا خرجت من منزلک فقصر الى ان تعود الی منزل، میگه من منزلک اودم الی المنزل. خب اگر از منزل خارج شد و مسافت بشود قصر لازم میشود تا وقتی که عود به منزل بکند. قول سوم که در این مقام عرض کردیم اعاده ایست از مرحوم آقا که درش یک نکاتی در بحث قبل بیان نشده اینجا بیان میشود، این است که میفرمایند منزل میزان است، ولی صرف خروج از منزل به ماه و خروجون میزان اعتباری ندارد. خروج معنیت سفر، خرج من منزلی با نیت این که این خروج برای سفر به فلان مکان است که تا اونجا هش فرسخ میشود، این خروج از همون منزل باید حساب بکند. مرحوم صدوق مطلق دارد، میگه از منزل که خارج شد اگر به جایی برود که به اصطلاح هش فرسخه است، سواء قصد داشته از اول به اونجا برود یا در اثناء بعد الخروج از منزل مقدار راه رفته در اثناء، مثلا هیچ فرقی بین اینا نمیگذارد، به طور مطلق چه معنیت بود از اول سمانت فراسخ را، یا نه تو شهر یک دفعه تصمیم گرفت برود یک جایی که از منزل تا اونجا میشود هش فرسخ، بنابر ظاهر فرمایش مرحوم صدوق که مطلق هست در هر دو نمازش قصر است. ولی در این قول سوم تفصیل میدن، دقت بفرمایید، خروج از منزل یک مرتبه است که از اول به قصد سفر از منزل خارج میشود، اینجا شما از منزل حساب بکنید. ولی اگر کسی از منزل خارج شد قصد سفر نداشت، یک فرسخ دو فرسخ رفت، تا کمتر از 4 فرسخ رفت، اصلا 3 فرسخ و نیم دیگه، بری به قصد سفر نبود، اونجا در اونجا تصمیم گرفت که چی؟ مسافرتی برود، باید از همون جایی که تصمیم گرفت که مثلا از اونجا به جایی که میرود اگر 8 فصل باشد نماز شکسته. خب اگر به فرمایش مرحوم صدوق نگاه بکنیم، در جایی که الان 3.5 فرسخ رفته است، نیم فرسخ دیگه که برود مسافته، پس بنابراین همونجا باید نماز رو چیکار بکند؟ شکسته بخواند، همون جایی که هست. اون نیم فرسخ اضافه هم که میرود نماز شکسته است. ولی بنابر این قول تا اونجا که آمده است نمازش تمامه، اونجا هم اگر یک روز دو روز موند بازم نمازش تمام است. از اون لحظه ای که تصمیم گرفت باز دیگه حد ترخص نمیخواد ها، دیگه لازم نیست حد ترخص نمیخواد. این برای این قول دیگه حد ترخص نیست، از همون نقطه ای که تصمیم گرفت حرکت که کرد، حالا وجوب القصد بر اساس حد ترخص باشد در مثل اینجا معنا ندارد، اینجا خروج موضوعی دارد، چون مدینه ای نیست که بخوام براش حد ترخص درست بکنیم. لذا در اینجا از همون جایی که خارج حرکت کرد نمازش قصر است، تا کی؟ اگر قصد مسافت ثمانیه رو داشته باشد. ولی اگر قصد مسافت ثمانیه نکرده است، نمیتونه بگه اگه من نیم فرسخ یا یک فرسخ نیم فرسخ دیگه بروم از منزلم تا نیم فرسخ بعد میشد 8 فرسخ رفت و برگشتش، ولی الان چون نرفته است نه اینجا نفرق نمیکنه. بنابر قول سوم میگه شما از اون جایی که تصمیم گرفتی به عنوان سفر اونجا رو باید حساب بکنی، اون مقدار 3.5 فرسخی که قبلا از منزل تا اونجا آمد اونا کل عدم است، یعنی کأنه به عبارت دیگر کأنه همین جایی که الان تو بیابون یا یک باقی مثلا فرض کن نشسته، اونجا رو باید به عنوان منزلش حساب بکنه.
ما مزامین و ما صدر من هم من المسافه که لم یکون خواهد بود و لم یحسب علیه. این قول سومه. نه نه قصد سفر نداره. میفرماید در سفر هر جا قصد کرد، میفرماید این دیگه قید نکردن که اگر کسی قصد سفر نداشت و آمد و بعد در اون قسمت در فصل سر دو فرسخی تصمیم گرفت، دو فرسخ آمده از منزلش، دو فرسخ دیگه هم اگر اضافه بشود مجموعا میشد مسافر، لذا از همون جایی که تصمیم سفر گرفت نمازش قصر است تا برود اونجا هم قصر، برگردد همینطور. ولی بنابر قول سوم اینجوری نیست. خروج از سفری که خروج از ابتدای امر به نیت سفر بود حساب می شود، ولی اگر از ابتدای امر قصد سفر نداشت، فقط خروج بود بره تفریح مثلا، رفت در اون سفرسخی یک باقی نشست دو روز سه روز، اینا همه نمازش تمامه، از اونجا تصمیم گیری به مناسبت فرض کنین زیارت بیاد مشهد، اینجا از اون مقدار سفرسخ و نیمی که از منزلش خارج شد از نیشابور اونا رو نباید حساب بکنه، از اونجایی که تصمیم میگیرد بیاد مشهد اگه هشت فرسخ باشد میتواند نمازش کسه، بعد در اونجا از کجا باید حساب بکند؟ از همون نقطه‌ای که تصمیم گرفت دیگه، اونجا حد ترخص هم لازم نیست. بنابر این قول فس فرقهای قول مرحوم صدوق و این قول سوم کاملا واضح است، از چند جهت فرق دارد. حالا این قول سوم که در حقیقت برمیگردد به این که مبدأ سفر مطلق مسافت نیست، بلکه مسافتی که تابع اراده شخص است، یعنی مسافت تابع اراده شخص است، از کجا تصمیم گرفت، به عبارت دیگر نیت در سفر دخالت دارد، نه اینکه سفر خارجی به ما هو سفرون میزان باشد با قطع نظر از نیت و عدم نیت. در فرمایش مرحوم صدوق قید این که مثلا حتما نیت باید باشد یا نه، این نه اطلاق دارد، لذا در اثنا هم اگر اینجوری شد ما مزامن هم من المسافه محاسبه می شود، ولی بنابراین قول دیگه ما اون گذشته محاسبه نمی شود اگر بدون نیت بود، از جایی که نیت و تصمیم و اراده سفر کرد از اونجا. حالا برگشت چرا دیگه، شما از اون لحظه بین از اون بعد سفر سخونیم که تصمیم گرفت، اینجا اون مقداری که میرود بنابر فتوای مرحوم آقای میلانی و دیگران که چهار فرسخ رو نوعاً شرط میدانن، باید از اینجایی که میرود چهار فرسخ باشد، برگشت که قهرم میشود هشت فرسخ دیگه میشه دوازده فرسخ، ولی اونایی که در سفر تلفیقی میزان نمیره مطلق میگن، لازم نیست که مثلا رفت حتما چهار فرسخ باشد، میگن چه رفت چه برگشت، مجموعا هشت فرسخ اگر شد اونجا اگر نیم فرسخ دیگه برود، برگشتش جوری باشد که بشد هفت فرسخ و نیم، این مجموعا میشد هشت فرسخ، درسته تا منزل البته. این قول میفرماید طبق بعضی از روایات میشود ازش استفاده کرد، یکی که صرف خروج نیست، خروج معنیه، یکی روایت مروزی است که دارد فاذا خرج الرجل من منزله يريد 12 میلا، ببین خرجه به تنهایی نیست بلکه یوریدو هم آمده است، خروج با اراده 12 میلا میزان قرار داشته نه هر خروجی، پس معیار صرف خروج نیست، اگر هر جا خروج مقرون بود و مقارن بود با اراده 12 میلا بله مسافر است، ولی اگر مقارن با این اراده نبود قهرن مسافر نیست. روایت دوم روایت عمار هست، لا یکون مسافرن، نکره در سیاق نفی مفید و عموم است، لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او غریتهی سمانیت فراسخ. خب این تردید در این عبارت برای چیست؟ تردید به این لحاظ است که اراده داشته یا نه، الا حتی یسیره معنا ندارد، اینجور حتی یسیره یعنی حتی اینکه اراده سیر بکند، چون اسناد سیر به او به عنوان مسافر موقعی است که اراده سفر هم باشد، لذا لا یکون مسافرن که اگر این معنا نبود مسافر نیست، لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او غریتهی سمانیت فراسخ. این در ابتدای سیر.
در انتهایش هم هست، در روایت دیگر دارد که انکان بینهو، باز بین بحث منزله، و بین منزلیهی او بینهو و بین زیعتهی التی یعمو، یعمو عبارت اون اخرای همون یوریدو هست، یعنی یقصدو، یعمو بریدان، انکان بینهو و بین منزلیهی او زیعتهی التی یعمو بریدان، انکان بریدان قصره. خب دقت بفرمایید، در اینجا صرف بودن مسافت بین او و بین منزلش، یا بین او یا بین اون زیعه و مستقلاتی که دارد که میخواد به اونجا برود، اگر بین این دو و اون زیعه التی یا ام خصوصیتی ندارد اون زیعه، یعنی هر جایی که قصد کرده برود، پس میزمین قصد باید باشد، ما بین همایی که معل قصد باشد بریدان باشد یه قصره. پس اگر صرف همین مسافت باشد بلا قصد فایده ای ندارد، قصد باشد کمتر از این مقدار مسافت باز فایده ای ندارد، باید مسافت ثمانیه ولو تلفیقا مع القصد باشد تا عنوان مسافر بهش صدق بکند و نماز بر او شکسته بشود. در روایت صفان هست که سوال میکند از حضرت که من قصد دارم جایی که چهار فرسخ هست از بغداد بروم. سوال این چنین است، میگه قصد دارم که یک جایی برم که چهار فرسخ هست، از امام علیه السلام سوال میکند، حضرت در جواب میفرمایند لا یقصر، کمتر از چهار فرسخ هست، دو فرسخ میره و دو فرسخ برمیگردد نواحی بغداد. حضرت لا یقصر و لا یفتر، چرا؟ چون از اول قصد همین مقدار از راه که کمتر از مسافت را داشته است. بعد می‌فرمایند ولو انه خرج من منزلی، محل استشهاد ما اینجاست، یرید السفره، بیان اون سفر چیز ثمانیه فراسخ یا بدل بگیرید، لو انه خرج من منزلی یرید السفر، سفر چیز ثمانیه فراسخ، در چنین صورتی بفرماین قصر است. حالا صرف این که امام علیه السلام در اینجا اون سؤال او را در اون مورد اول که قصر سفر نده، حالا بعد دارد لو انهو خرج من منزلی یورید و سفر سمانه تفراسخ، پس من منزلی مبدع سفر شد طبق همین قول، ولیکن تقیید شده است به یوریدوی که در عبارت مرحوم صدوق این قید نیست. باشه فرق نمی کنه، یعنی جد ولو اینکه یه خیلی نه 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 منزل دیگه، بحث در قول سوم ما اصلا کلن معیار شروع ابتداء مسافت منزله، لذا اینجا هم تعبیر منزل آمده. حالا منزل نه که ساختمان باشه که، یعنی جایی که به هر حال داره زندگی میکنه، از اونجایی که سکونت داره ولو یه خیمه هم باشه. نه نه نه، منزل و محله یکی نیست، منزل غالبا حوالی منزل تا اونجایی که بسا حریم منزل هست اینا منزل حساب می شود، ولی محله نه. الان مثلا فرض کن محله پایین خیابان، منزل طرف توی یکی از این کوچه ها هست، منزل و محله خیلی فرق دارد، ندارد از محله‌ای که هست از منزلی که هست حساب بکنند. اینم پس بنابراین در این روایت صفوان هم باز تعبیر یوریدو این قیدم آمده از صرف مسافت بدون اراده فایده‌ای ندارد. پس قیدی که در عبارت مرحوم صدوق به عنوان مطلق آمده است در این قول وجود دارد. خب در بلاد کبیرم بنابراین دیگه مشکلش طبق قول سوم هم حل میشه، چون معیار را منزل قرار دادن، هم طبق فرمایش مرحوم صدوق دیگه ما مشکلی نداریم، هم طبق این قول سوم ما مشکلی نخواهیم داشت. تفاوت قولین بین این بود که مرحوم صدوق بلا قصد اراده، اراده را مدخلیت نمی دادن، ولی در اینجا چرا؟ مگر اینکه حالا ما یک جور بگیم، چون خروج از منزل بنابر فرمایش صدوق دارد که ادا ور، عبارت روایتی که مرحوم صدوق بهش استشهاد میکرد عمدتاً این رو ازا خرجت من منزلک فقصر الا ان تعود الی، درست اطلاق دارد، ولی این مقام مقام وجوب قصر است، مقام مقام این است که بیان و حکم مسافر رو میخواد بشود. خب واضح است که اگر کسی قصد سفر دارد، خروج از منزل به عنوان مسافر نمیشد بلا قصد باشد، لذا اونجایی که قصد خروج ندارد و قصد سفر رو ندارد، وقتی خارج از منزل شد چند مثلا دو فرسخ متر خارجم شده بود، میگن آقا قصد سفر کرده بودی؟ میگن نه من قصد سفر ندارم. میتونیم این چی کنیم، ولی که در ظاهر عبارت مرحوم صدوق این قید نیامده، نمیشه به ایشان نسبت داد که تقیید میکنن به قید اراده را، خروج محل اراده باشد. قول چهارومی در اینجا وجود دارد و اون این است که میزان را حد ترخص قرار بدیم، بعد از حد ترخص 8 فرسخ. خب طبق این قول که مشهورم همین حد ترخص را الان قائل شده و فتاوای اکثر فقها هم همین است که به هر حال شما در بلاد ابتداء مسافت را اگر از حد ترخص بخوایم شروع بکنیم که در بین متأخرین قائل به این قول هستند، اینجا دیگه نمیشد از سور بلد، منزل که قطعا نیست، دیوار شهر هم که قطعا نیست، یعنی از پلیس را هم نمیتونی حساب بکنید، باید از اونجایی که دیوار شهر دیده نشود که قهرن دیگه 2-3 کیلومتر باید از شهر بیرون برود، از اونجا باید 8 فرسخ را حساب بکنید. قهرن در طرف نهایت هم همینجوری دیگه، حد ترخص از شهر بعدی را هم میشد انتهای مسافه. یعنی اولین جایی که دیده بشود، خب از این طرف تا اونجا اگر این ما بین هما، ما بین حدین ترخص این مدینه، حد ترخص این شهر و حد ترخص شهر بعدی، ما بین هما اگر سمانیت فراسخ بود اقلا نماز شکسته می شود و الا نماز قصر نیست. یعنی اگر حد به زمینه حد ترخص 8 فرسخ بشود، ولی بدون حد ترخص 8 فرسخ نباشد، اینجا در مسیر و این شهر و اون شهر هر چقدر بماند برای نماز او چی هست؟ آقا تمام، لازم نیست به قصد اشاره کردن نمازش تمامه، چون مسافت شرعی طبق این قول محقق نشده است. این بیان به تعبیر مرحوم آقا رضوان الله علیه می‌فرماید به همین مقدار اکتفا شده، ولی یک صورت علمی هم مرحوم آقا برای این به یک صورت، نه در واقع دو وجه بیان می‌فرمایند، یا بگیم سه بیان، سه تقریب دارن که این تقاریب ثلاثه یک قدری جلوه علمی میدهد به این بحث. تارتا وارد میشن از این جهت که میفرمان ما این را به عنوان قضیه قضیهی بدانیم که عکس نقیض اون قضیه قهرن صادق است. اینجا اینجوری بگیم، دلیل ما میگه کل مسافرین یقصر، این یک دلیل. خب عکس او چیست؟ عکس نقیضش، یعنی که دو قضیه دو سلب وارد بشود بر احسن، کل من لا یقصر لیسه به مسافر، عکس نقیض نه عکس مستقیم، عکس نقیض بشود من لا یقصر لیسه به مسافر، اینم درسته دیگه، برحال هر دوش صادقه میشود، کل مسافرین یقصر قضیهتون صادقه، من لا یقصر لیسه به مسافر اینم قضیهتون صادقه. خب من کان دون حد ترخص لا یقصر قهرن فلیسه مسافر، چون بین لا یقصر و لیسه مسافر بینشون چیست؟ ملازمه میشود. پس من کان دون حد ترخص لا یقصر، پس چون لا یقصر فلیسه مسافر، اینجور به صورت به اصطلاح قیاس در آوردن. یا اینکه مثلا بگیم که نه، صورت دوم، یعنی به صورت قضیه شرطیه استثنائیه، قضیه شرطیه است ولی که نگه استثناء خورده است، المکلفو متا شرطیه می شود، کان مسافرن کان یقصر فلا یقصر قبل حد ترخص، بعد می شود فلیسه به مسافر. این هم صورت دوم. تقریب سوم این است که همون که امروز هم اشاره کردیم، در موردی که دوران امر بین تخصیص و تخصص باشد، کدومی که مقدم است؟ تخصص مقدمه، چون تخصیص خلاف اصل است، ولی تخصص خلاف اصل نیست، چون لکل شیئن و لکل حکمن موضوعون یا خصو. در اینجا اینجوریست، ما یک دلیل دارد که کسی که مسافر است باید قصر، کسی که کمتر از حد ترخص باشد
این دون حد ترخص اگر ابتداء مسافت از سور بلد باشد، این مقدار از حد ترخص که نباید قصر بکند و لا یقصر، این شخص خروجش خروج تخصیصی است. یعنی ولو انه مسافرون، مع انه مسافرون لا یجوز له القصر تخصیصا، یعنی مسافرون ولکه مسافری است که لا یقصر حتی یخرج من حد ترخص. ولی اگر گفتیم خیر، دون حد ترخص اصلا مسافر نیست، اگر مسافر نشد پس این که نباید لا یقصر طبق قاعده هست، چون موضوعاً وجوب القصر موضوعش مسافر است. این کسی که دون حد ترخص است اصلا مسافر نیست که قصر برش جایز باشد. لا یقصر لانه لیس مسافر. حالا ما در اینجا شک میکنیم. چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم ابتداء مسافت سور بلد است یا حد ترخص. پس امر کسی که ما بین سور بلد و حد ترخص قرار گرفته است یدورو به این که لا یقصر تخصیصا امکان مسافرت، او لا یقصر تخصصا ان لم یکن مسافرت. ازا دار الامر بین تخصیص و تخصص، تخصص اولاغ است، پس میگیم انه لا یقصر لانه لیسه به مسافر. این صورت علمی که برای وجه چهارم میفرمایند میشود ما بیان بکنیم. خب بنابراین این اقوال اربعه در اینجا وجود دارد. حالا عنوانی رو که می‌فرمایند در اینجا گفته است قائل به قول چهارم، این تعابیری که از نظر بیان مرحوم آقا وارد شده است، این تعابیر در عبارت اون شخص نبوده است. این در حقیقت تقریب علمی است که مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به این وجه چهارم بیان فرمودند. ادامه بحث انشاءالله شنبه بیاره خدا. صلی الله علی محمد.